بسم الله الرحمن الرحیم. بخش ما در جلسه گذشته و جلسه قبل از اون درباره این نظریه بود که در زمینه تاریخ ابراز شده است که نیروی گرداننده تاریخ، نیروی گرداننده جبری تاریخ، نیازهای اقتصادی بشر است. نیروهای تولیدی جبران تکامل پیدا می کنند و روابط تولید و توزیع ثروت تغییر می کنند و طبعا بر اساس اینها همه شعور دیگر زندگی و از اون جمله قانون، فرهنگ، مذهب، اخلاق، هنر، همه چیز بنابراین نظریه تغییر می کنند و جبران هم تغییر می کنند و نمی تواند ثابت بماند. این مسئله را از اون نظر طرح کردیم که بحث ما در باره اسلام و مقتضیات زمان بود و این یکی از نظریه‌هایی است که یکی از دلایلی است که یه افرادی می‌آورند برای اینکه هیچ قانونی نمی‌تواند ثابت و جاوید بماند. این تعبیر را ما اول مطلب اینجا اگرچه در جلسات پیش هم شاید قسمتی را عرض کردیم ولی باز کلاسه می کنیم در اینجا. دو مطلب را می خواهیم ما بررسی کنیم. یکی این که این تعبیر که می گویند اقتصاد زیر بناست، از نظر خود من این تعبیر، این تشبیه یه خورده مبهم است. یعنی دو جور می شود تفسیر کنم. یکی این که بگیم چون از خود این تشبیه میشه مقصود رو فهمید، یکی این که منظور از زیر بنا یعنی طبقه زیرین سازمان اجتماع است. سازمانهای مختلف اجتماعی از نظر این دسته این دور است که در حکم یک ساختمانی است که دارای چندین طبقه است. یک طبقه طبقه زیرین است و طبقات دیگر طبقات رویین که بر روی این ساخته شده است. طبقات رویین وابستگی دارند به طبقات زیرین ولی اون وابستگی را طبقه زیرین به طبقات رویین ندارند. یعنی تغییر و حرکت و انهدامی اگر در طبقه پایین رخ بدهد جبران در طبقات بالا هم اثر می‌گذارد و برعکس در طبقات بالا اگر تغییری خرابی رخ بدهد روی طبقه پایین اثر نمی‌گذارد. آیا مقصود از این که اقتصاد زیر بناست مقصود یعنی رابطه اقتصاد و سایر مسائل از قبیل رابطه طبقه پایین ساختمان با طبقه بالای ساختمان است؟ اگر مقصود این باشد این تشریح بیش از این بیان نمی کند که با تغییر طبقه زیرین و با تغییر اقتصاد سایر شؤون تغییر می کند. جنبه رابطه منفی را فقط بیان میکنه این تشبیه، اما رابطه مثبت مسائل اقتصادی را با سایر مسائل بیان نمیکنه. یعنی این جنبه را بیان نمیکنه که هر نوع سازمان، همه سازمانهای اجتماعی انعکاسی از روابط اقتصادی است. خود تمام کیفیات و خصوصیات خودشون را از اقتصاد دارند. بلکه همینقدر میگوید که اگر یک سازمانی بنا شد با تغییر اساس اقتصاد، تغییر اقتصاد خود به خود اون محکوم به تغییر است. اما اصل به وجود آمدنش هم تابع اقتصاد هست یا نیست این تشبیه بیان نمی‌کنه. ولی این تغییر را جور دیگری هم می شود تغییر کرد که آقای مهندس کتیرایی در یک جلسه که بیان کردن به این شکل تغییر بیان کردن، اون این که مقصود از روبنا اون اصطلاح مخصوص معماری است. یک ساختمان یک اسکلت دارد که عبارت از اون پایه ها که مثلا با آجر با آهن با سیمان بنا می شود یا سخت و اینجور چیزها، و یه قسمت های روبنا دارد که این روبناها بیشتر جنبه زینتی و تفننی دارد، مثل گچی که روی بنا مثلا می کشن، رنگ و روغنی که می دهن، نقاشی که مثلا می کنن، دکورها امثال اینها که وجود دارد که اینها جنبه زینتی دارد. اگر این آیه تغییر شده از روبنا زیر بنا و روبنا که زیر بنا اقتصاد است و همه چیز دیگر روبناست، اگر منظورشون این باشد، گذشته از اون جهت که در تشبیه اول مفهوم بود، یعنی با خرابی زیر طبقه پایین طبقه بالا خراب می شود، اینجا هم با خرابی اسکلت زینت و همه این حرفا از بین می رود. خانه اگر به قول سعدی از پای برد ویران بود، نقش ایوان دیگه فایده ندارد. یه مطلب دیگر هم علاوه فهمیده می شود، اون این است که غیر اقتصاد هر چیز دیگر جنبه تفننی و ذوقی و جنبه غیر ضروری دارد. یعنی در میان مسائل زندگی بشر یه سلسله مسائل است که اینها جزء ضرورتهای زندگی است و اونها خودشون به بر بشر جبران تحمیل می کنند، اونها حاکم بر بشر هستند. اون مسائل اقتصاد سایر مسائل اینها یه مسائل جبری و مسائل ضروری و مسائل حتمی نیست، مسائل تفننی و مسائل ذوقی است. اونها دیگه خودشون رو بر بشر تحمیل نمی کنند، نمی توانند جبران بر بشر حکومت کنند. در این مسائل بشر بر اونها حاکم است. پس مسائل اقتصادی مسائلی است که اونها بر بشر حکومت میکنند و بشر رو میچرخانند و میگردانند و بشر اجبار دارد که از اون شرایط پیروی بکند. غیر اون قانون، فرهنگ، هنر، اخلاق، مذهب، همه اینها یه مسائلی است که اگر هم نبود نبود. یه وقتی اگر بشر از مسائل ضروری خودش فارغ بشود، خب به این مسائل هم میپردازم. ولی وقتی از این مسائل فارغ نبود، یک ضرورتی پیش آمد، همیشه اینها را فدای اون میکنن. این هم یک تعبیر و توجیه دیگری است از این تعبیر و از این تشبیه. و برابر این ما همه چیز را باید که از مسائل غیر اقتصاد همه چیز را باید غیر ضروری تلقی بکنیم. حالا هنر رو که مثلا در باره هنر این حرف خیلی ساده است، می شود گفت که همین جوره که هنر یک امری ذوقی و تفننی برای بشر، فراحتی بشر داشته باشد به کارهای هنری پردازد. وقتی که از ذهنش خیالش از همه جا خارج شد، می روید سراغ اینجور مسائل. اما وقتی که پای ضرورت پیش بیاد، خب اینا رو همه را ترد می کرد می رسد. آیا فرهنگ همین رجیل است؟ و مخصوصا قانون، آیا قانون هم یک امر تفننی است برای بشر یا قانون یک امر ضروری است؟ و برای این تغییر دیگری که مطلب در این تغییر هم باز، اگرچه در این تعبیر نکته علاوه فهمیده می شود از اون تعبیر اولی، ولی اون نقصی که در اون تعبیر اولی بود در این تعبیر دومی هم هست. نقصی که در تعبیر اولی بود این بود که صاحبان این نظریه میخوان بگویند که سایر مسائل پرتوی و انعکاسی از مسائل اقتصادی است. تنها از جمعه منفی نمیگن که با از بین رفتن اونها از بین میرون، یعنی اخلاق، هنر، مذهب، قانون در هر اجتماعی خودش یه انعکاسی است از روابط اقتصادی اون اجتماع. و برای یک نفر جامعه شناس اگر که بیان کنند که مثلا در فلان جامعه اینجور قانون حکومت میکند، مردمش چنین اخلاقی دارند، هنرش اینجور و هنر است، مذهبش اینجور مذهب است، طوره میتواند زیر بنا رو نشون بده، میگه ها اینجور اخلاق، اینجور هنر، اینجور فکر نشون میدهد که نظام اقتصادی اینها چنین نظام است. و متقابلا اگر نظام اقتصادی جامعه را برای یک جامعه شناس بیان کنم، بعد حد می‌زند که برابر این جامعه ای که داره یک چنین اقتصادی باشه حتما هنرش هم این است، اخلاقش هم این است، عرض کنم که قانونش هم این است، فرهنگش هم این است. یعنی تا این مقدار تبعیت و وابستگی قائلم به این تشبیه از این نظر باز هم نمی‌رساند مثلا. ولی خب قرار رجوعی نداره که یک تشبیه که یک از طرف یک افرادی از ابراز می شود مبین تمام خصوصیات نظریاتشون باشد. نظریاتشون با خود در بیانات خودشون گفتن. این یه مطلب. یک مطلب دیگر که باز باید روشن بشود اون مطلب این است، یعنی ما مطلب می شکافیم فقط به صورت شعور ذکر، چرا چنین است؟ یعنی اگر ما قبول کردیم بنابر نظریه این اشخاص باید بپرسیم آقا چرا این بود؟ چرا اقتصاد اصل است و همه چیز دیگر فرق؟ ریشه این چیز، این دو نوع ریشه می شود برای این بیان کرد. یک ریشه، ریشه روانی، یعنی از یک خصلت ذاتی روانی بشر نشأت میگیرد. ریشه دیگر نه، مربوط به خصلت روانی بشر نیست، مربوط به خصلت ذاتی اقتصاد از یک طرف و خصلت ذاتی سایر مسائل از طرف دیگر. چطور؟ بعد اگر بگیم این منشأش خصلت روانی نیست، معنیش این آقا از نظر این فلسفه انسان یک موجودی است که از نظر غریزه فقط یک غریزه در وجود او اصالت دارد و هیچ غریزه دیگر در وجودش اصالت ندارد. اون غریزه ای که در وجود بشر اصالت دارد غریزه تلاش برای معاش است. بشر اینجور ساخته شده، خب همینجوری که خب گیاهان یک ساختمان بالخصوص دارن، حیوانات هم ساختمان بالخصوص دارن، انسان هم ساختمان انسان اینجوریست. اونی که در وجود انسان اصیل است این است، تلاش برای معاش. و هر چیز دیگر با هر رنگ دیگر که انسان داشته باشد، روحش، باطنش، ریشش، باز نوعی تلاش برای معاشی. یعنی ممکنه یه چیزهایی، یه تجلیاتی در انسان وجود داشته باشه تا آدم در ابتدا نمیدونه که این برای چیز، خیال میکنه یه عمل مستقل و جداگانه، ولی اگر خیلی بشکافید ببینید این هم از همون تلاش معاش ریشه میگیره. مثلا انسان دوستی رفیقی پیدا میکنه، در عالم دوستی و رفاقت خودش اینجور خیال میکنه که مثلا اومدی با فلان کس دوست هستی، چرا دوست هستی؟ خب هم دیگر دوست داریم دیگه، غیر از اینکه هم دیگر دوست داریم و به خاطر دوستی، به خاطر اینکه یک دیگر رو دوست داریم معاشرت میکنیم، جلسات تشکیل میدیم، به خانه یک دیگر میرویم. ولی اگر روان بشر رو بشکافن دوستی هم اصالت نداره. شخصی را انسان دوست دارد که دوستی او برای معاشش مفید باشد. از همون لحظه ای که دوستی با یک دوست برای معاش انسان مفید نبود، تدریجا این دوستی رو به خاموشی می رود و بعد از بین می رود و همه چیز دیگر از این قبیل است. اگر این حرف رو بگویم، این رو جوابی این رو کی باید بدهد؟ جوابی این را روانشناسی باید بدهد که کارش تحقیق درباره غرایز بشر است. قدر مسلم اینه که روانشناسی این نظریه را نمیپذیرد. علم امروز و روانشناسی امروز این نظریه را نمیپذیرد که در وجود بشر تنها یک غریزه اصیل وجود دارد و اون همون غریزه تلاش برای معاش است. و از کسی که حتی افرادی که افکار مادی هم دارن منکر این حرف هستن، راسل در کتابهای خودش میگوید که او معتقد است که سه غریزه در وجود انسان اصالت دارد. یکی همین غریزه تلاش برای معاش و دیگر غریزه جنسی، اون هم برای خودش اصالت دارد، و دیگر غریزه برتری طلبی و قدرت طلبی، و دیگران برای حقیقت جویی در انسان اصالت قائل هستند. یعنی معتقدن انسان به حسب سرش و فطرت حقیقت جو، کاوشگر، علم طلب آفریده شده، بنابراین برای علم اصالت قائل هستند، برای هنر و زیبایی اصالت قائل هستند، برای اخلاق اصالت قائل هستند و برای مذهب اصالت قائل هستند. یا لاقل اگر نگیم که به طور کلی چنین نظریاتی هست، در علم امروز این مسائل الان مطرح است و هنوز اینها به یک مرحله قطعی نرسیده است که غرایز اصیل بشر چیست. اون دانشمندترین دانشمندان هم در این مسائل اختلاف نظر دارند. بعضی میگن مثلا غریزه مذهب غریزه اصیل در انسان و بعضی میگن نیست. پس مطلب به این سادگی نیست که ما به صورت یه فلسفه مطلب رو بیان کنیم و بعد بگیم لیس الا و غیر از این هم چیزی نیست. خب این مبتنی برای یک مسئله علمی است. این آقایون خودشون که بیش از دیگران سنگ علم را به سینه میزنن و فلسفه خودشون به یک فلسفه علمی و مبتنی بر علم میدانن، پس لاقل این نظریهشون را اون مبنای علمی نظریهشون به علم باید قبول بکنه. علم چنین چیزی را تأیید نمیکنه. شاید هیچ روانشناسی در دنیا نباشد که فقط برای انسان یک غریزه واحد باشد و آن غریزه تلاش برای ما باشد. ریشه دیگر روانی این مطلب مسئله فکر بشر است. عبارت دیگر مسئله وجدان ادراکی بشر، وجدان فکری بشر. ببینید در انسان نیروی استدلال هست. در مسائل استدلال میکنه انسان، از مقدماتی به نتایجی میرسد. رسیدن انسان به نتایج بستگی دارد به دو چیز. یکی این که اون مقدمات اولیهی که اونها را به عنوان اصل موضوع انتخاب کرده یا اصول متعارفهی که اونها را به کار میبرد چه مقدماتی را انتخاب کرده باشه، چون از اون مقدمات شروع میکند تا به نتایج میرسد. و دیگر این است که اون مقدمات را که به کار میبرد کیفیت به کار بستن اونها به چه نحوی باشد، که منطق سوری برای قسمت دوم است. یعنی منطق سوری برای این است که اگر مقدمات انسان داشته باشد، این مقدمات را به چه شکل بسازد تا درست نتیجه بگیرد. در همه علوم، حتی علوم 100% تجربی هم استدلال وجود دارد.
چون بالاخره در علوم تجربی هم انسان تجاربی می کند، بعد محصول این تجاربش را به صورت یک اصل کلی می خواهد در بیاورد، با توش استنباط وجود داره. این قوه فکر و قوه ادراک بشر که در مسائل استدلال می کند، این تابع چیزی هست یا مستقل؟ خود چه مسئله مهمی هم هست. این قوه فکر بشر یه قوه مستقل است. این وجدان فکری بشر اون ریشه هاش یک نیروی مستقل است یا نه؟ از همه مسائلی که انسان در اون مسائل استدلال می کند، ریاضیات روشن تر است. خود ریاضیات پایه اینها یک سلسله اصول متعارفه و اصول اولیه است. اون اصول اولیه که در فکر بشر پیدا شده است، اونها چه پایه‌ای دارند؟ پایه‌ای داره یا نداره؟ البته شما ممکنه بگید پایه‌اش یک است. ما حالا درباره این قضیه کار نداریم که آیا همه اصول اولیه بشر از حواس بشر گرفته می شود یا اصول از دادیم که از حواس هم گرفتن شده. ما اینجا هستیم به این درست ما ارتباط داره. خیلی خوب، بالاخره ریشه حواس بشر است و در نتیجه یک سلسله احساس های مکرر یک سلسله اصولی در فکر و عقل بشر پیدا شد. ما با این آقایان میگیم آیا این اصولی که در عقل و فکر ما در اثر حواس مکرر پیدا شده، در اثر احساسهای مکرر پیدا شده، همین است دیگه، ریشه‌اش همین است، یا به سایر نیازهای زندگی بشر هم بستگی دارد و به عبارت دیگر با مصالح زندگی بشر هم بستگی دارد، با منافع بشر هم بستگی دارد؟ مثلا یک روزی منفعت ما اقتضا می‌کند که 5 تا مساوی 25 تا باشه. خب ممکنه در یک جا منفعت ما اقتضا نکند که 5 تا مساوی با 25 تا باشه. در اونجا اگر 5 تا مساوی 24 تا باشه منفعت ما بهتره. یعنی واقعا اگر منافع ما تغییر کرد، فکر ما درباره این جور مسائل تغییر می‌کند. این وجدان فکری ما بستگی دارد به منافع ما، به امراض ما، به هدفهای ما، یا از ایرها به هر جا بستگی داشته باشند، به حوائج و نیازهای ما بستگی دارد.